کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب، رسیده بودیم به فصل 27 دونکیشوت جلد دوم. من چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
متشکرم، مرسی. دونکیشوت از دیدن آن نوشته پی برد که آن مردان مسلح قاعدتاً بایستی از آن دهی باشند که داستان عرعر خر مربوط به آن بود، و ضمناً شعری را هم که روی پرچم نوشته بودند برای سانکو شرح و تفسیر کرد و به گفته افزود که راوی آن حکایت از اینکه گفته بود که داستان مربوط به دو تن از مشاوران بلدی بوده است اشتباه کرده، و چنان که از شعر کتیبه ی پرچم مستفاد می شود به دو تن قاضی ارتباط داشته است. تانکو در جواب ارباب خود گفت: قربان، لازم نیست آنقدر هم مت به خشخاش بگذاری، زیرا ممکن است که آن دو تن که عرعر کرده اند واقعا در آن روز مشاور بلدی بوده و سپس به مرور زمان قاضی ده خود شده باشند، و بدیهی است که از آن روز به بعد مردم می توانستند ایشان را به هر دو عنوان خطاب کنند. به علاوه از نظر اصل داستان مهم این است که واقعا آن دو تن عرعر کرده باشند، و الا مشاور بلدی بودن یا قاضی بودن ایشان چه تأثیری در حقیقت داستان دارد؟ برای عرعر کردن قاضی دست کمی از مشاور بلدی ندارد. عاقبت دونکیشوت و سانکو دریافتند و آگاه شدند که ساکنان ده مورد ریشخند دست به اسلحه برده و به جنگ اهالی ده مجاور آمدند که برخلاف اصول عدالت و حقوق همسایگی بیش از مردم سایر آبادی‌های دیگر ایشان را مسخره می‌کردند. دونکیشوت علی‌رغم سانکو که هرگز رغبتی آشکارا برای این قبیل تلاقی ها از خود نشان نمیداد، به آنان نزدیک شد. فوج جنگاوران به تصور اینکه دونکیشوت جنگجویی است که به یاری ایشان آمده است، وی را با آغوش باز به میان خود پذیرفتند. دونکیشوت با وقار و متانت و تبختر تمام نقاب از چهره برگرفت و تا پای پرچمی که تصویر سر خر را بر آن نقش کرده بودند پیش رفت، و آنجا رهبران سرشناس و مهم جماعت که گرد آمده بودند به دور او حلقه زدند و مانند کسانی که برای نخستین بار دونکیشوت را می دیدند و غرق حیرت و تعجب می شدند، با تعجب و تحیر بسیار وی را نگریستن گرفتند. دونکیشوت نیز چون ایشان را مات و مبهوت سر و وضع و شکل و قیافه خود دید و متوجه شد که کسی چیزی نمی گوید و سؤالی از او نمی کند، خواست از سکوت ایشان استفاده کند، لذا خود سکوت را شکست و به صدای بلند چنین گفت: ای مردم غیور و شجاع، من مصرا از شما تقاضا می کنم که تا ممکن است گوش هوش فرا دهید و بحث حکیمانه ای را که می خواهم با شما در میان گذارم قطع نکنید، مگر اینکه موجب ملال خاطر گردد و خوشایند طبع شما نشود. و اگر خدای ناکرده چنین شد، کافی است که به کمترین اشاره شما مهر سکوت بر لب بزنم و دهان خود را با دهان بند ببندم. همگان گفتند که وی به سخن گفتن معزون است و همه از صمیم قلب به بیاناتش گوش هوش فرا خواهند. دون کیشوت پس از کسر این اجازه چنین به سخن ادامه داد: ای سروران نیک نهاد، من پهلوان سرگردانم. حرفه من سپاهیگری و کار من پشتیبانی از کسانی است که به حمایت محتاجند و یاری دادن به نیازمندانی که نیاز به یاری من دارند. من روزهای متوالی است که از داستان نامرادی شما آگاهم و می دانم چرا مجبورید که هر لحظه سلاح به دست بگیرید و به قصد کینه‌جویی از دشمنان خود به جنگ برخیزید. من نه یک بار بلکه بارها در باره کار شما در دل خود غور و اندیشه کرده و به این نتیجه رسیدم که تصور شما در این باب که مورد توهین و تمسخر قرار گرفته اید بر طبق آداب و رسوم جنگ تن به تن داخل پرانتز دوئل مبنی بر اشتباه محض است و شما در این گمان ذی‌حق نیستید. در حقیقت اگر فردی یک اجتماع کامل را به بهانه اینکه یکی از افراد آن مرتکب خیانتی شده است به مبارزه بطلبد، عمل او نسبت به آن اجتماع توهین تلقی نمی شود. ما در این باره مثالی داریم و آن داستان دیگوا وردوننز دولارا است که چون نمی دانست تنها ولیدو دولفوس از ساکنان شهر زامورا پادشاه او را به قدر و خیانت کشته است، تمام اهالی آن شهر را متهم به خیانت کرد و به مبارزه طلبید. بدین طریق وی تمام مردم شهر را به میدان خواست و همه را مسئول جوابگویی و مشمول انتقام دانست. در حقیقت جناب دون دیگو تا اندازه‌ای از خود بیخود شده و از حدود آیین و مقررات مبارزه قدم فراتر نهاده بود، وگرنه چه لزومی داشت که اموات شهر و آب و نان و کودکان نازاده و هزاران چیز پوچ و یاوه را به شرحی که در داستان او نوشتهاند به مبارزه بطلبد. آنویس: این موضوع در داستان دون دیگو چنین آمده است. دیگو اردوننز همین که از خیمه بیرون آمد، سراپا غرق در آهن و پولاد، سوار بر اسبی کهر شد و به میدان آمد و مردم شهر زامورا را به کینه‌خواهی قتل پسر عمویش سانکوی نیرومند که به دست ولیدو دلفوس پسر دلفوس ولیدو کشته شده بود به مبارزه طلب. وی گفت: ای مردم زامورا، من شما را به عنوان مردمی راهزن و خائن و آدم کش به جنگ می طلبم. من همه اموات و همه زندگان شما را به میدان می خواهم. زنان و مردان شما و کودکانی را که متولد شدند و یا از این پس متولد خواهند شد به نبرد می طلبم. بزرگان و کوچکان شما و گوشت های خوراکی و ماهی های شما و حتی آب رودخانه های شما را نیز به مبارزه می طلبم. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. لیکن در آن دم که کاسه خشم و غضب آدمی لبریز شود، هرچه بر زبانش آید بگوید و هیچ چیز نمیتواند بر لب او مهر سکوت بزند. حال که چنین است، یعنی بی احترامی شخص واحدی در یک کشور، به یک ایالت، به یک جمهوری، به یک شهر و به یک ولایت توهین تلقی نمی شود، روشن است که سلاح به دست گرفتن و به میدان آمدن به خاطر انتقام گرفتن از توهینی که صورت واقع ندارد کاری بیهوده و عبس است. واقعا دیدن این منظره چقدر مضحک است که کوزه‌گران و بادنجان فروشان و حمالان و صابون پزان با کسانی که ایشان را بدین نام می‌خوانند گلاویز شوند و یکدیگر را بکشند، یا کسانی که کودکان کوی و برزن به دنبالشان می‌افتند و نامی بر ایشان می‌گذارند به جان آن کودکان بیفتند و آنان را بزنند. پانویس: منظور از کوزه‌گران مردم شهر والادولید است که کارگاه‌های کوزه‌گری بسیار داشتند. بادنجان فروشان لقب مردم تولد است که در زمین‌های حاصلخیز خود بادنجان زیاد می‌کاشتند. حمالان لقبی بود که به مردم مادرید پایتخت اسپانیا داده بودند. صابون پزان لقب اهالی اشبیلیه بود که کارخانه های صابون پزی داشتند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. واقعا دیدن این صحنه چقدر تأسف آور است که مردم این شهرهای متمدن همواره نسبت به هم کینه و عناد بورزند و در فکر انتقام گرفتن از یکدیگر باشند و به کمترین بهانه‌ای به جنگ و جدال برخیزند و دست به شمشیر ببرند. در نظر من تنها چهار چیز است که جمهوری های متمدن و متشکل و مردم دانا و محتاط باید به خاطر آن اسلحه بردارند و شمشیر بکشند و جان و مال خود را برای دفاع از آن بر کف نهند. نخست، دفاع از دین کاتولیک. دوم، دفاع از جان که حق شرعی و عرفی انسان است. سوم، دفاع از شرف و آبرو و از خانواده و مال و منال. چهارم، در خدمت سلطان و در جنگی که بر حق است. و اگر بخواهم پنجمی نیز بر این چهار بیفزاییم، دفاع از میهن است که میتوان آن را در صف دوم قرار داد. بر این پنج مورد اصلی می توان چند مورد جزئی نیز اضافه کرد که اگر انسان به خاطر آنها اسلحه به دست بگیرد و به جنگ برخیزد، کاملا برحق و عادلانه است. لیکن اسلحه برداشتن به بهانه‌های کودکانه و به خاطر چیزهای بی ارزشی که به هیچ وجه بوی توهین و بی حرمتی از آن نمی آید و صرفاً برای سرگرمی و خنده و تفریح محافل و مجالس خوب است، به راستی عملی است دور از عقل و منطق. از طرفی گرفتن انتقامی ناموجه، گرچه هرگز انتقام نمیتواند موجه باشد، عملی است برخلاف دین مبین مسیح و منافی با اصول طریقتی است که ما داریم، دینی که به ما حکم می کند تا به دشمنان خود نیکی کنیم و کسانی را که از ما متنفرند دوست داشته باشیم. ممکن است اجرای این دستور مذهبی قدری مشکل به نظر برسد، لیکن جز برای مردمی که از خدا بریده و به دنیا پیوستند و جسم ایشان بزرگتر از روحشان است، مشکل نیست. در حقیقت عیسی مسیح که خدای ما و انسان واقعی بود و کسی بود که هرگز دروغ نمی گفت و نمی توانست بگوید، در شریعتی که برای ما به جا گذاشت چنین گفت که من یوغی تحمل پذیر به گردن دارم و باری سبک بر دوش. چون این کسی نمی توانست دستوری به ما بدهد که اجرای آن مشکل باشد. بنابراین ای زوات محترم، شما مجبور و موظفید که بر طبق قوانین شرع و عرف خشم خود را فرو خورید و آرام بگیرید و اسلحه را بر زمین گذارید. سانکو در این اثنا به سخن در آمد و گفت: لعنت شیطان بر من اگر این ارباب من مجتهد جامع و شرایط نباشد، و اگر هم نباشد چنان به مجتهد شبیه است که گویی سیبی را به دو نیم کردند. پانویس: اصل جمله این است: همچون تخم مرغی که به تخم مرغ دیگر شبیه است. ادامه داستان. دونکی شد لحظه ای از سخن گفتن باز ماند تا نفسی تازه کند، و چون دید که حاضران همچنان ساکت و صامت ماندند و با شوق و دقت تمام نگران او هستند، خواست از فرصت استفاده کند و به گفتار خود ادامه دهد. و بیشک اگر سانکو به میان نیفتاده و شیطنت نکرده بود، وی همچنان نطق و موعظه می کرد. لیکن سانکو همین که دید ارباب سکوت اختیار کرده است، دنباله نطق او را برید و گفت: ارباب بزرگوار من دون کیشوت مانچ، که روزگاری پهلوان افسرد سیما لقب داشت و امروز به پهلوان شیرافکن معروف است، نجیب زاده ایست عاقل و فرزانه که زبان لاتین و زبان اسپانیایی را به خوبی یک دانشجوی فارغ التحصیل می داند. وی به هر کاری که برخیزد و به هر پندی که بدهد مانند یک سرباز فداکار عمل می کند و تمام مقررات و آیین و رسوم جنگ تن به تن داخل پرانتز دوئل را از بر دارد. بنابراین کاری بهتر از این نیست که شما به نصایح او عمل کنید و هرچه او میگوید به کار بندید، و اگر دیدید که خطا کرده اید هرچه میخواهید با من بکنید و هر بلایی را که میدانید بر سر من بیاورید. از این گذشته کاملا روشن است که خشمگین شدن و جنگ کردن به خاطر شنیدن یک عرعر خر حماقتی است بزرگ. من خوب به خاطر دارم که وقتی بچه بودم هر وقت هوس می کردم بنای عرعر کردن می گذاشت، بیان که کسی چیزی بگوید یا ملامتم بکند، و این کار را چنان با مهارت و استادی انجام می دادم و به قدری آهنگ عرعر کردنم طبیعی و عالی بود که به محض شنیدن صدای من تمام خرهای آبادی نیز شروع به عرعر می کردن. با این وصف من همان بودم که بودم، یعنی همچنان پسر پدر و مادر خود بودم، و ایشان نیز مردمی محترم و شرافتمند بودند. من با همین یک هنر مورد حسادت و قبطه 4-5 تن از محترمترین و متشخصترین مردان ولایت بودم. معهازا به قدر پشیزی به این موضوع اهمیت نمی دادم. ضمناً برای اینکه بدانید من راست می گویم، توجه کنید و گوش فرا دهید و بدانید که این فن نیز مانند فن شناوری است، یعنی یک بار که انسان آن را آموخت دیگر هرگز فراموش نخواهد کرد. سانکو این بگفت و بلا فاصله بینی خود را به دست فشرد و چنان به بانگ بلند شروع به عرعر کرد که صدای او در تمام دره‌های اطراف تنین افکند. لیکن یکی از مردان ده که در کنار او ایستاده بود به تصور اینکه سانکو ایشان را مسخره می کند چماقی را که در دست داشت بلند کرد و چنان ضربتی گران بر سر آن بدبخت نواخت که نقش زمین شد. دون کیشوت وقتی سانکو را بدین حال زار دید نیزش را به حال حمله نگاه داشت و به سوی کسی که سانکو را زده بود هجوم آورد. لیکن جمع کثیری خود را به میان ایشان انداختند و نگذاشتند که دون کیشوت انتقام مهتر خود را بازگیرد. برعکس پهلوان همین که دید بارانی از سنگ بر سر و شانش باریدن گرفته است و کمانها به سویش کشیدند و شمخالها رو به او آماده تیراندازی است، عنان روسینانت را برگرداند و با هرچه که نیرو در پای اسبش بود چهار نعل از معرکه گریخت و از چنگ دشمنان خیش به در رفت و در حین فرار از صمیم قلب به درگاه خدا دعا می کرد که او را به سلامت از این خطر مهلک برهاند و در این حال از آن می ترسید که مبادا گلوله از شمخال دشمنان بر پشت او نشیند و از سینهش به در آید. پهلوان هر چند لحظه اندکی توقف می کرد تا نفس تازه کند و باز بگریزد، لیکن افراد فوج تنها به متواری ساختن او قناعت کردند و دیگر تیر به سویش نینداختند. ولی سانکو همین که به هوش آمد افراد فوج او را سوار بر خر خیش کردند و آزادش گذاشتند تا به ارباب خود ملحق شود. البته آل سانکو نچنان پریشان بود که خود بتواند خرش را براند و به ارباب برسد، بلکه خر او بود که به حسب عادت همیشه به دنبال روسینانت می رفت و نمی توانست از آن رفیق شفیق جدا بماند. وقتی دون کیشوت چندان دور شد که از دست رس دشمنان خیش بیرون رفت سر برگردانید و چون سانکو را دید که تنها می آید و کسی به دنبالش نیست به انتظار رسیدن او ایستاد. افراد فوج تا رسیدن شب به حال آماده باش ماندند و چون دشمنان ایشان حاضر به مقابله نشدند همگی شاد و پیروز به ده خیش بازگشتند و حتی اگر از عادات و رسوم یونانیان باستان آگاه می بودند بیشک در میدان ده بنایی بزرگ به یادگار برپا می کردند. فصل 28 در باب مطالبی که ابن انجلی گوید و هر که به دقت بخواند از آن آگاه گردد. وقتی مردی شجاع و دلاور پا به گریز می‌گذارد از آن جهت است که دشمن به کمینگاه او پی برده است و بدیهی است که مرد محتاط و کاردان باید خود را برای فرصت و موقع بهتری حفظ کند. مصداق این حقیقت بارز در جناب دون کیشوت دیده شد. چه آن پهلوان نام‌آور میدان را برای جولان خشم و کینه مردم آن دهی که مورد ریشخند و تمسخر واقع شده بودند خالی گذاشت و از چنگ گروهی بدنهاد و خشمگین که قصد جانش کرده بودند گریخ، بیان که در بند سانکو و خطری باشد که آن بینوا را تهدید می‌کرد و بدین طریق تا آنجا که لازم و ضروری بود دور شد تا خیشتن را از خطر در امان بدارد. سانکو نیز چنان که گفتیم به دنبال اربابش می‌رفت و دشمنان او را واژگونه بر خر نشانده بودند. وی وقتی که به نزد اربابش رسید کاملا به خود آمده بود و در حالی که تنش خرد و خمیر بود و از شدت درد نفس نفس می زد، خود را به پای روسینان تنداخت. دون کیشوت بیدرنگ از اسب به زیر آمد تا زخمهای تن سانکو را معاینه کند، ولی چون او را از سر تا پا صحیح و سالم یافت، با خشم و غضب تمام وی را مخاطب ساخت و گفت: سانکو، راستی چه بد موقعی هوس عرعر کردی؟ آخر خانه خراب، کجا شنیده بودی که کسی در خانه مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید صحبت کند؟ پانویس در اصل نوشته است: در خانه بدارا ویخته از تناب صحبت کند. ادامه داست. برای همراهی با موسیقی گوش خراش عرعری که تو به راه انداخته بودی، چه ضربی بهتر از ضربت چماق و چوب ممکن بود وجود داشته باشد؟ باز برو خدا را شکر کن که به جای کوبیدن پهلو و دنده تو با چوب و چماق، با نوک شمشیر بر صورتت شکل صلیب نکشیدند. سانکو گفت: من یارای جواب دادن ندارم، زیرا درد درون مرا پشت و شانم به جای زبانم گواهی میدهند. به هر حال سوار شویم و از این مکان دورتر برویم. من از این پس خواهم کوشید که هوس عرعر کردن نکنم، لیکن از گفتن این حقیقت نمیتوانم خودداری کنم که پهلوانان سرگردان از معرکه میگریزند و مهتران نیک نفس و مظلوم خود را با تنی کوبیده و مجروح در چنگ دشمنان خیش به جا میگذارند. دون کیشوت گفت: سانکو، عقب نشینی فرار محسوب نمی شود و تو باید بدانی که وقتی شجاعت مبتنی بر اساس حزم و تدبیر نباشد، جسارت نام دارد و هنرنمایی مرد جسور در صورتی که با فتح و ظفر قرین گردد، مدیون و مرهون حسن تصادف و بخت و اقبال است، نه شجاعت و رشادت ذاتی. بنابراین من معترفم به این که از میدان عقب نشستم، ولی قبول ندارم که بر این عقب نشینی نام فرار بگذارند. سرمشق من در این عمل گروه کثیری از دلاورانند که جان خود را برای فرصت و موقع بهتری حفظ می کردند و صفحات تواریخ از شرح این قبیل وقایع پر است. لیکن چون اکنون نقل آن نه لذتی برای من در بر دارد و نه سودی به حال تو، از آن در می گذرم. باری سانکو به کمک دون کیشوت سوار بر خر خود شد و پهلوان نیز بر روسینانت نشست و هر دو آهسته آهسته رفتند تا به قلمستانی از درختان سپیدار که از فاصله یک ربع فرسخ از آن محل پدیدار بود رسیدند. سانکو گاه گاه آه‌های عمیق و ناله‌های دردناک از دل بر می‌کشید. دون کیشوت علت این غم و اندوه گران را از وی پرسید. سانکو در جواب گفت که از انتهای ستون فقرات تا پس گردنش دردی در تن خود احساس می‌کند که نزدیک است از حالش ببرد. دون کیشوت گفت: قاعدتاً علت این درد باید چنین باشد که چون چوبی که تو را با آن می‌زدند بسیار دراز بود، ستون فقرات تو را از پایین تا بالا در بر می‌گرفت و این همان موضعی است که می‌گویی درد می‌کند. چنان که اگر چوب به جای دیگری از بدن تو اصابت کرده بود، ناچار همانجا درد می گرفت. سانکو فریاد برآورد: راستی که حضرت عالی چه خوب مشکل مرا حل کردید و شرح این مسئله را چه شیوا بیان فرمودید. خدا مرا مرگ بدهد. آیا واقعا علت درد کمر من آنقدر بغرنج و پیچیده است که نیاز به تفسیر و توضیح دارد و حتما باید حضرت عالی بگویید که هر جای بدنم چوب خورده است درد می کند؟ اگر قوزک پای من درد گرفته بود، جا داشت که شما در مقام تفحص و تحقیق برایید و روشن کنید که چرا قوزکم درد می کند. ولی فهم این مطلب که چرا جای چوب خورده بدن من درد می کند نیاز به زحمت و تلاش فکری بسیار ندارد. ارباب عزیزم، باور کنید که دیگر در این دنیا کسی به فکر رنج و مصیبت هم نوعان خود نیست و من کم کم می فهمم که هرچه بیشتر در رکاب حضرت عالی عمر صرف کنم، کمتر ساحل امید و آرزو را خواهم دید. اگر این بار مرا در زیر باران چوب و چماق دشمن رها کردید، یک بار و صدها بار دیگر نیز مرا رها خواهید کرد و داستان رقص بر لحاف ایام گذشته را تجدید خواهید فرمود و هزاران بلای مسخره و کودکانه بر سر من خواهید آورد. و اگر امروز ضربت چوب و چماق تا شانه های من رسیده است، بعید نیست که بعدها به چشم و به سرم نیز برسد. در واقع حق این بود که من فکر بهتری به حال خود بکردم، ولی من کجا و اندیشه خود کجا؟ من مردی خام و ساده و احمقم و شاید به عمر خود فکری که مفید باشد به حال خیش نکنم. آری، حق این بود که من فکر بهتری به حال خود می کردم، یعنی به ولایت خیش باز می گشتم و زن و کودکان عزیزم را می جستم و با هر آنچه خدا مقرر می فرمود زنم را نفقه می دادم و کودکانم را تربیت می کردم و دیگر به دنبال حضرت عالی در راه و بیراه و در کوه و کمر آواره و سرگردان نمی گشتم و چنین از لحاظ آب و نان به سختی و اسرت نمی افتادم. از محل خواب و آسایشم که دیگر چه عرض کنم؟ همین که بپرسم اربا من کجا باید بخوابم؟ می گوید ای مهتر من، شش قدم زمین را زر کن و بیمانه و راده روی آن بخواب و اگر جای بیشتری میخواهی شش قدم دیگر هم زر کن و هر طور که دلت میخواهد دراز بکش و غلط بزن. اه به، واقعا چه عمر خوشیست. الهی خاکستر آن احمق بر باد رود یا لااقل آتش به جانش بیفتد که نخستین بار مهتری پهلوانان سرگردان سلف را که مسلماً احمقترین مردم عصر خود بودند به عهده گرفت. من از پهلوانان سرگردان عصر حاضر حرف نمی زنم، زیرا حضرت عالی از زمره آن گروه به شمار می روید و بدین جهت من ناگزیر به ایشان احترام می گذارم. به علاوه شخص جناب عالی پهلوانی هستید دانا و در هرچه می کنید و می اندیشید بیش از شیطان علم و اطلاع دارید.